اختیار شماست، پس نگید که صداتون به جایی نمیرسه. رادیو فردا این امکان رو در اختیار شما گذاشته که از حق آزادی بیان خودتون دفاع کنید و هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. از این فرصت استفاده کنید، به ویژه در یک نیمه شب، راحت ترین وقت برای زنگ زدن. خدا نگهدار تک تک شما باد.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این هفته در کنار بررسی اکران سینماهای جهان، انتخاب فیلم بدون تاریخ بدون امضا به عنوان نماینده امسال سینما ایران برای رقابت در اسکار را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته نام فیلم بدون تاریخ بدون امضا به عنوان نماینده امسال سینما ایران به آکادمی اسکار معرفی شد. فیلمی که جزو موفق‌ترین آثار دو سال اخیر سینما ایران در رویدادهای بین‌المللی بوده است. بدون تاریخ بدون امضا به کارگردانی وحید جلیلوند با بازی امیر آقایی، نوید محمدزاده و هدیه تهرانی، داستان مواجهه نخواسته یک پزشک میانسال شاغل در پزشکی قانونی با خانواده‌ای فقیر است. خانواده‌ای که بر اثر فقر اتفاق هولناکی در زندگیشان افتاده است.
فقط یه احتمال بدم اون آدمی که من دفعه کنه به این راحتی دست سرت برمیداشت.
برکن هرون زاده بچه‌ام مرد. یارو داره دیوونه میشه، فکر میکنه بچه‌شو کشته.
مگه نکشته؟
کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار بدون تاریخ بدون امضا را از میان فیلم‌های اکران شده یک سال اخیر انتخاب کرد. در این کمیته که امسال نیز زیر نظر بنیاد سینمایی فارابی از نهادهای زیرمجموعه وزارت ارشاد تشکیل شده بود، چهره‌هایی چون امین طارق، فرهاد توحیدی و محمد مهدی عسکرپور حضور داشتند. این گروه پیشتر علاوه بر بدون تاریخ بدون امضا، دو فیلم تنگه ابوغریب با مضمونی درباره جنگ ایران و عراق و فیلم اجتماعی سهیلا شماره 17 را هم به عنوان گزینه‌های نهایی معرفی کرده بودند. انتخاب فیلم بدون تاریخ بدون امضا از میان این ترکیب نهایی مورد انتظار بسیاری از ناظران تحولات سینمایی ایران بود، هرچند نسبت به امکان موفقیت آن با توجه به حضور رقبایی بسیار قدرتمند چون برندگان جوایز بهترین فیلم امسال جشنواره‌های کن و ونیز به عنوان نمایندگان ژاپن و مکزیک تردیدهای جدی وجود دارد. مهدی عبدالله‌زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، بدون تاریخ بدون امضا را بهترین انتخاب ممکن سینمایی ایران می‌داند.
به نظر من این فیلم در بین گزینه‌هایی که وجود داره طبیعتاً بهترین گزینه هست، ولی متأسفانه با نگاهی به تولیدات امسال میشه گفت که تقریباً شانس زیادی حتی این فیلم هم که بهترین فیلم هست نداره برای اینکه بتونه حتی توی اون فرست اولیه قرار بگیره. ولی به هر حال مهم این هستش که این انتخاب معناش این هستش که بهترین انتخاب از بین فیلم‌های موجود صورت گرفته و همین کاری است که باید انجام می‌شده که به خوبی انجام شده.
بدون تاریخ بدون امضا را باید تازه‌ترین محصول سینمای اجتماعی امروز ایران دانست. سینمایی که در سال‌های گذشته با آثار صریحی از فیلمسازانی چون جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد و اصغر فرهادی در دنیا شناخته شده است. لحن گزنده این فیلم‌ها در بیان معضلات اجتماعی باعث شده تا در سال‌های اخیر گروهی از منتقدان سیاسی سینمای ایران از آنها به عنوان فیلم‌های سیاه‌نما یاد کنند. این گروه که اکثراً از مدافعان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند، در روزهای اخیر خواستار تحریم جوایز امسال اسکار یا معرفی فیلمی دیگر به جای بدون تاریخ بدون امضا به این رویداد بودند. از جمله روزنامه‌های جوان و وطن امروز نزدیک به طیف اصولگرا انتخاب فیلم بدون تاریخ بدون امضا را در راستای سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران دانسته و نوشته بودند باید فیلم به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا که مضمونی درباره حضور نیروهای ایرانی در سوریه دارد با اسکار معرفی می‌شود. داد. مهدی عبدالله زاده این گونه نظرات را ناشی از نگاه سیاست زده به فرهنگ و هنر در ایران می‌داند.
اصولگراها سینما رو هم مثل هر حوزه دیگه‌ای سیاسی می‌بینن و انگار به دنبال سهم‌خواهی هستن، غافل از اینکه برای انتخاب نامزد برای رقابت در اسکار فقط و فقط معیارهای سینمایی و هنری و فنی و نگاه قابل فهم و قابل اشتراک گذاری با بقیه دنیا مهمه. وقتی اصولگراها اصرار میکنن برای فرستادن فیلمی که کمترین شانس رو داره، در واقع دارن ناخواسته به منافع ملی آسیب میرسونن، برای اینکه هر موفقیتی در این رقابت میتونه یه جوری منافع ملی در نظر گرفته بشه، ولی اینو از این مسئله غافل هستن و اون دیدگاه به شدت سیاست زده اصولگراها که تو هر زمینه‌ای دنبال سرمخواهی هستن باعث میشه که غافل بشن از اینکه معیارهای اصلی چیزای دیگه‌ای هست و فرق نمیکنه از کدوم جناح از کدوم نگاه اون فیلم اومده باشه، مهم اینه که بهترین انتخاب از ایران صورت بگیره. تحریم اسکار نه معنی داره نه فایده، معناش فقط حذف ایران از یک رقابت هست. اونایی که با تحریم اسکار موافقن در واقع با تحریم ایران در اسکار موافقن.
به دنبال بالا گرفتن انتقادها از معرفی فیلم بدون تاریخ بدون امضا، بنیاد فارابی بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن دفاع از معرفی این فیلم به اسکار نوشت که سینما ایران میتواند از فرصت شرکت در مراسم اسکار برای تقویت ارتباط بین ملت‌ها، تأثیر بر افکار عمومی و به نوشته این بیانیه افزایش فشار بر دولت آمریکا استفاده کند. این بنیاد در حالی از انتخاب فیلم برای اسکار دفاع کرده که صلاحیت خودش به عنوان نهاد ناظر بر انتخاب فیلم‌ها از سوی برخی سینماگران زیر سوال رفته است. کانون کارگردانان سینما ایران چندی پیش با انتشار بیانیه گفته بود بنیاد فارابی به عنوان نهادی دولتی مطابق قوانین اسکار نمیتواند متولی معرفی فیلم به آکادمی باشد. بر اساس قوانین آکادمی اسکار، گروهی از سینماگران هر کشور باید نماینده آن کشور را معرفی کنند. کانون کارگردانان بر همین اساس خواستار انتخاب فیلم از سوی خانه سینما برای اسکار شده بود. بنیاد فارابی این درخواست را با این استدلال که سینماگران عضو هیئت با مشورت خانه سینما انتخاب می‌شوند رد کرده بود. مهدی عبدالله‌زاده می‌گوید با وجود تردیدهایی نسبت به تأثیرگذاری بنیاد فارابی بر فرایند انتخاب فیلم، نتیجه نهایی هیئت انتخاب امسال مطابق نظر کارشناسان بود.
طبیعتاً این که نهادی که متولی این امر هست اگه دولتی باشه میتونه این امکان رو به وجود بیاره که نگاه دولتی در اون انتخاب مؤثر باشه، ولی ما میبینیم که الان این اتفاق صورت نگرفته، برای اینکه آدمهایی که توی این کمیته حضور دارن ظاهرا خیلی توجه نکردن به اینکه نگاه دولتی چی هستش، اونا رفتن سراغ بهترین انتخاب و خوشبختانه انتخاب خوبی کردن.
مطابق قوانین اسکار فیلم‌هایی می‌توانند در بخش بهترین فیلم خارجی زبان شرکت کنند که دست کم یک هفته در کشورهایشان نمایش عمومی داشته باشند. به همین دلیل در تمام سال‌های گذشته فیلم‌هایی که در ایران اکران عمومی نشده یا توقیف شده‌اند فرصت حضور در اسکار را از دست دادند. این اتفاق باعث شده تا برخی فیلم‌های تقدیر شده ایرانی در جشنواره‌های جهانی از جمله ساخته‌های انتقادی اخیر جعفر پناهی با وجود شانس بالا هیچگاه به اسکار معرفی نشوند. از دیگر اتفاقات هفته گذشته، درگذشت یدالله صمدی از کارگردانان شناخته شده دهه‌های 60 و 70 شمسی ایران بود. آقای صمدی را که پیش از انقلاب سابقه دستیاری فیلمسازانی چون نصرت کریمی داشت، میتوان نخستین کارگردان کمدی ساز سینمای بعد از انقلاب ایران دانست. دو فیلم مردی که زیاد میدانست و اتوبوس در سالهای ابتدایی دهه 60 حکم آثاری متفاوت داشتند و موفقیت آنها باعث تثبیت آقای صمدی در سینما شدند. او در ادامه با ساخت فیلم‌های چون ایستگاه، دمرول، آپارتمان شماره 13، ساوالان و دو نفر و نصفی تبدیل به یکی از پرکارترین فیلمسازان دهه 60 و 70 شد. او در دهه 80 بیشتر به ساخت سریال مشغول شد و از جمله سریال شوق پرواز با بازی شهاب حسینی خبرساز بود. آخرین فیلم او پدر آن دیگری بر اساس رمانی به همین نام ساخته شد که در سال 1393 به نمایش درآمد. او علاوه بر کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی از فعال سنفی بود و به جز ریاست کانون کارگردانان سینما ایران حدود 3 سال نیز مدیر عامل خانه سینما بود.
سینمای جهان.
اکران سینماهای جهان هفته گذشته شاهد شکست تجاری مستند تازه مایکل مور، فیلمساز معترض آمریکایی بود. این مستند با نام فارنهایت 11.9 که در نامش اشاره‌ای به مستند معروف سالهای قبل آقای مور علیه جورج بوش دارد، این بار دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا را هدف انتقاد شدید قرار داده است. آقای مور در فیلم جدیدش شرایط سیاسی این روزهای آمریکا ناشی از ریاست جمهوری دونالد ترامپ را بررسی کرده است. این فیلم در شروع اکرانش تنها 3 میلیون دلار فروش کرد و در رده 8 جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
How do you deal with this? You're never going to be able to unsee what you saw.
Try to impeach him. Just try it. You will have a spasm of violence in this country like you've never seen.
به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوش.